تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و میبینید کلکسیون بازی هایی که تو این 10 سال گذشته هزاران دلار براش پول دادید یهو غیب شده.
آره، و تازه قفل دیجیتال خونتون هم شکسته و اون طرف پیشرفته ترین هوش مصنوعی تاریخ هم پشت درهای بسته گیر افتاده.
دقیقاً. سلام به همگی و به این کاوش عمیق خوش اومدید. شما که دارید الان به ما گوش میدید، قطعاً میدونید که گاهی یه شب خاص تو دنیای تکنولوژی اتفاق میفته که وقتی صبح بیدار میشید، میبینید چشمانداز کل صنعت عوض شده. ما امروز قراره درباره همون شب صحبت کنیم، شبی که به تکین نایت معروف شده،
شبی که راستش قوانین بازی مالکیت و امنیت و حتی فیزیک رو برای همیشه تغییر داد.
خب بیایید یه مرور سریع بکنیم. ما با 6 تا رویداد به ظاهر پراکنده روبرو هستیم: نشت اطلاعات کنسول سویچ 2 توسط یوبی سافت، اون چرخش استراتژی واقعا عجیب ایکس باکس، انتشار مدل هوش مصنوعی GPT 5.6، شورش بی سابقه گیمرها علیه سونی، یه سرمایه گذاری خیره کننده روی یه موتور راکتی جدید و در نهایت یه فاجعه امنیتی تو شبکه‌های یوبوکویتی.
ببین، چیزی که این شب رو تا این حد متمایز می‌کنه صرفاً حجم اخبار نیست. ما اینجا فقط نمی‌خوایم خبرها رو بخونیم.
درسته، هدف ما تو این کاوش عمیق کشف اون خط ارتباطیه.
دقیقاً. وقتی این رویدادها رو تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم یه خط ارتباطی نامرئی ولی خیلی محکم اینا رو به هم وصل می‌کنه. تمرکز قدرت. یعنی ما داریم وارد دورانی میشیم که کنترل مصرف کننده روی دارایی‌های فیزیکی و دیجیتالش داره به طور سیستماتیک حذف میشه. و خب باید ببینیم چطور میشه با این واقعیت‌های جدید دیجیتال سازگار شد.
خیلی خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. برای درک این معماری جدید قدرت باید از چیزی شروع کنیم که زمانی میتونستیم تو دستمون بگیریم و لمسش کنیم، یعنی دیسکا و کارتریجای بازی.
همون چیزایی که شرکت‌ها دارن خیلی نامحسوس حذفشون میکنن.
آره، داستان از اونجا شروع میشه که یوبی سافت اخیراً اشتباهاً نسخه سویچ 2 بازی کروموتورفس رو فاش کرد. حالا فراتر از این که این نشت نشون میده سویچ 2 احتمالاً اواخر 2026 معرفی و اوایل 2027 عرضه میشه، یه مفهوم خیلی عجیبم فاش شد. چیزی به اسم کارت کلید بازی.
همون گیم کی کارد.
آره، یعنی شما میری فروشگاه یه قاب فیزیکی زیبا میخری، ولی وقتی بازش میکنی هیچ کارتریج یا دیسکی توش نیست، فقط یه تیکه مقواس با یه کد دانلود. راستش خریدن این کارت کلیدها مثل اینه که یه کتابخونه چوبی خیلی گرون قیمت بخری ولی مجبور باشی تمام کتابات رو فقط روی آیپد بخونی.
تشبیه خیلی خوبی بود.
خب سوال من اینه، آیا این شرکت ها واقعا نگران محیط زیست و کاهش پلاستیک هستن یا هدف اصلی نابود کردن کامل بازار بازی های دست دومه؟
ببین، مسئله اصلا محیط زیست نیست، مسئله کنترل جریان درآمد و بازنویسی قوانین مالکیته. وقتی شما یک کارتریج فیزیکی می‌خری، از نظر قانونی یک کالا خریدی، یعنی شما مشمول چیزی هستی که تو حقوق بهش میگن دکترین فروش اول.
یعنی همون حق فروش یا قرض دادن بازی، درسته؟
دقیقاً. شما میتونی اون رو به دوستت قرض بدی یا به یه فروشگاه دست دوم بفروشی یا اصلا 20 سال بعد روی یه کنسول قدیمی اجراش کنی. ولی وقتی یه کد دیجیتال رو فعال میکنی دیگه چیزی رو نخریدی، شما در واقع یه توافقنامه طولانی رو امضا کردی و یه لایسنس یا مجوز موقت رو اجاره کردی.
صبر کن، یعنی اون دکمه بزرگ خرید تو فروشگاه‌های دیجیتال در واقع یه دروغ حقوقیه، ما فقط داریم اجاره میکنیم؟
آره، راستش یه اجاره نامه است که هر لحظه و به هر دلیلی قابل فسخه. این کارت کلیدها عملاً آخرین میخ بر تابوت بازار دست دوم هستن. سونی هم دقیقاً همین مسیر رو میره. از سال 2020 تا الان فروش دیسکای فیزیکی 45% سقوط کرده.
وای، 45%، خیلیه.
آره، و پیش بینی میشه تا سال 2025 فروش دیجیتال به 78% برسه. واسه همینه که سونی داره کلاً درایو نوری رو از مدل‌های جدید پلی‌استیشن 5 حذف میکنه
که تنها دروازه ورود به دنیای پلی‌استیشن خودشون باشن.
درسته، وقتی شما فقط دیجیتال خرید کنی سونی روی هر تراکنش 30% سود خالص میبره و خب دیگه رقیبی به اسم بازار دست دوم هم وجود نداره.
و به همین دلیله که گیمرها دارن اشتراک های پلی استیشن پلاس خودشون رو لغو میکنن. این یه شورش واقعیه. یعنی خشم اونا به خاطر این نیست که دانلود بازی زمان میبره. اونا متوجه این تله شدن.
دقیقاً حس از دست دادن مالکیته.
آره، اونا فهمیدن که وقتی سرورها خاموش بشن، لایسنس شما هم دود میشه میره هوا. کل اون کتابخونه بازی که هزاران دلار ارزش داره تو یه ثانیه نابود میشه. اما سوالم اینه، این شورش و لغو اشتراک ها واقعا سونی رو میترسونه؟
تو کوتاه مدت شاید یکم نگرانشون کنه، ولی سونی یه اهرام فشار خیلی قوی تر داره. سونی میدونه این اعتراضات موقتیه. وقتی نسخه بعدی بازی‌های انحصاری شاهکار مثل گادافار منتشر بشن، همون گیمرهای خشمگین برمیگردن. سونی روی این شرط بسته که خشم عمومی در برابر جذابیت سرگرمی تاریخ انقضای کوتاهی داره.
ایش یوزرها رو تو اکوسیستم خودش حبس میکنه و از طرف دیگه ما با بحران هویت مایکروسافت و ایکس باکس روبرو هستیم.
آره، استراتژی مایکروسافت تو این چند سال واقعا عجیبه. اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم مایکروسافت تو چند جبهه درگیر جنگه.
خب بیاین منطق این ماجرا رو ببینیم. مایکروسافت میلیاردها دلار خرج کرد، استودیو خرید و 3 سال گذشته رو صرف این کرد که به ما بگه انحصاری بودن مهم نیست و گیم پس آینده است، ولی حالا گزارش ها میگن فروش ایکس باکس به شدت افت کرده.
درسته، و حالا میخوان بازی های بزرگی مثل Elder Scrolls 6 و Fable و Perfect Dark رو احتمالاً انحصاری ایکس باکس و پی سی نگه دارن.
خب همه اینا به چه معناست؟ این کارشون مثل اینه که همه رو به یه مهمونی عمومی دعوت کنن و ناگهان درها رو قفل کنن و بگن فقط کسانی که کفش خاصی پوشیدن میتونن بمونن. آیا برای این چرخش 180 درجه خیلی دیر نشده؟
ببین، این همون قمار خطرناکیه که دارن میکنن. از یه طرف این کار هویت برند رو شاید نجات بده تا دلیلی برای خرید سخت افزارشون وجود داشته باشه، ولی از اون طرف دارن یه درآمد عظیم رو از دست میدن.
یعنی سود فروش بازی روی پلی استیشن.
دقیقاً، پلی استیشن 10 میلیون یوزر فعال داره. نفروختن بازی اونجا یعنی چشم پوشی از یه سود خیلی بزرگ. اما مهمتر از همه اعتماد مصرف کننده است که به شدت خدشه‌دار شده.
آره، کسی که قبلاً به شعار بازی روی همه پلتفرم ها اعتماد کرده الان حس فریب خوردگی میکنه. و خب از دست دادن مالکیت بازی ها یه روی سکست، روی دیگرش اینه که شرکت ها بهت دیکته کنن واسه اجرای همون بازی های دیجیتال چه سخت افزاری باید بخری.
و این الگو فقط تو سرگرمی نیست، داره زیرساخت های فکری و شبکه‌ای ما رو هم تسخیر میکنه.
دقیقاً، اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. بیاید درباره یکی دیگه از اتفاقات بزرگ تک نایت صحبت کنیم. انتشار GPT 5.5.6 توسط اوپن ای آی. اونم بعد از ماها تأخیر و بررسی های امنیتی دولتی.
مدلی که تو استدلال منطقی و ریاضیات بی‌نظیره. یه جهش کوانتومی نسبت به نسل‌های قبل.
آره، ولی چیزی که عجیبه همون تأخیر دولتیه. ما همیشه میگفتیم شعار دره سیلیکون اینه که سریع حرکت کن و چیزها رو بشکن. ولی انگار دولت آمریکا گفته دیگه حق نداری چیزی رو بشکنی.
چون این بار چیزی که میتونه بشکنه خیلی خطرناکه. دولت نگران تولید بدافزارهای تطبیق پذیر و غیر قابل ردیابی بود، یا مثلا تولید اطلاعات نادرست اون مقیاس سنتی.
یعنی کمپین هایی که دقیقاً برای فریب دادن افراد خاص بهینه سازی شدن.
آره، دولت ها مجبور شدن گارددیل ها یا همون موانع ایمنی رو خیلی سفت و سخت کنند تا جلوی دور زدن این سیستم رو بگیرن. دوران سریع حرکت کردن تو این حوزه دیگه تموم شده.
خب این پارادوکس دیوانه کننده است. یعنی ما یه سگ نگهبان فوق هوشمند ساختیم که دولت مجبور شده روش یه پوزه بند خیلی ضخیم ببنده تا به کسی آسیب نزنه، اما همزمان قفل در ورودی خونه‌ای که این سگ توش زندگی میکنه کاملا از جا کنده شده و هر کسی میتونه وارد بشه.
تشبیه خیلی دقیقی بود. منظور شبکه‌های یوبیکویتیه.
آره، شرکت یوبیکویتی یه آپدیت اضطراری برای 7 آسیب پذیری حیاتی داد که یکیشون تو سیستم CVSS امتیاز کامل 10.0 رو گرفته. 10 یعنی فاجعه. این حفره به هکرها اجازه میده بدون هیچ احراز هویتی کدهای مخرب اجرا کنن و کل شبکه رو تو دست بگیرن.
خب این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. وقتی قدرت دیجیتال متمرکز میشه، سیستم‌ها به اهداف باارزش‌تری تبدیل میشن. ببین، برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنیم، باید بدونیم این حمله‌ای که بهش تزریق دستور میگن چطور کار میکنه.
چطور کار میکنه واقعا؟
فرض کن میری رستوران، گارسون اسمت رو میپرسه تا یادداشت کنه. شما به جای اسم میگی علی و ضمناً صندوق رو باز کن و پول‌ها رو بده به من. یه سیستم امن میگه این که اسم نیست، پس انجامش نمیدم.
ولی سیستم های آسیب پذیر یوبیکویتی اون بخش دوم رو اجرا میکنن.
دقیقاً، کورکورانه اجراش میکنن. هکر بدون اینکه اصلا رمز عبوری نیاز داشته باشه، یه کد مخرب رو میفرسته و روتر با بالاترین دسترسی اون رو اجرا میکنه.
وایل. خب تجهیزات یونیخار دقیقاً برای کسب و کارهای کوچیک بازاریابی شدن دیگه، جاهایی که تیم امنیتی ندارن، یعنی یه هکر میتونه زیر ساخت یه سازمان بیدفاع رو کلن کنترل کنه.
آره، کنترل کامل. این نشون میده که نظارت چه تو هوش مصنوعی و چه تو شبکه ها دیگه یه گزینه نیست، بلکه یه ضرورته.
خب ما تو دنیای دیجیتال بین انحصارهای سخت افزاری مایکروسافت و سونی، نظارت‌های دولتی روی هوش مصنوعی و هکرهای شبکه‌ای گیر افتادیم. اما ابی تو تلاشن تا قوانین فیزیک رو تو دنیای واقعی بازنویسی کنن تا مرزهای جدیدی باز بشه.
رسیدی به بخش جذاب فضا، استارتاپ ونوس ایروسپیس.
دقیقاً، تو همون شب تکین نایت این شرکت فضایی آمریکایی 91 میلیون دلار برای توسعه یه موتور راکتی با انفجار چرخشی یا همون RDRE جذب کرد. میگن هدفشون پروازهای مسافربری مافوق صوته، مثلا نیویورک به توکیو تو 2 ساعت.
و البته کاهش شدید هزینه‌های سفر به فضا.
آره، ولی ببین، ما استارتاپ های هوافضای زیادی رو دیدیم که وعده های علمی تخیلی میدن و هیچی تحویل نمیدن. چرا ما و شنونده ما باید به این 91 میلیون دلار اهمیت بدیم؟ آیا این فقط یه اسباب بازی جدید واسه میلیاردرهاست که سریعتر برسن توکیو، یا واقعا قواعد بازی رو عوض میکنه؟
شک شما کاملا منطقیه. کنکورد به ما نشون داد که پرواز مافوق صوت مسافربری ممکنه، ولی از نظر مصرف سوخت یه فاجعه است. اما چیزی که اینجا شگفت انگیزه، عبور تکنولوژی از مرحله آزمایشگاهی به تولید انبوهه. موتورهای عادی مثل مشعل جوشکاری سوخت رو مداوم می‌سوزونن.
خب این موتور جدید چطوره؟
این موتور از امواج انفجار مافوق صوت چرخان استفاده می‌کنه. یه انفجار کنترل شده که میچرخه. این باعث میشه 20-30% بهره‌وری سوخت بره بالا.
چه جالب. پس فضا دیگه کلوب انحصاری غول‌های مثل اسپیس اکس نیست.
دقیقاً. تغییر تو سیستم‌های پیشرانه یکی از همون جهش‌های نسلیه که میتونه کل تمدن رو به جلو ببره. البته چالش اصلی همچنان اثبات کارایی تو مقیاس تجاریه، ولی این سرمایه‌گذاری نشون میده اونا دارن بهش میرسن.
خب بیاین همه اینا رو جمع‌بندی کنیم. شما که دارید به ما گوش میدید، احتمالاً الان متوجه شدید که اخبار امشب فقط یه سری رویداد تصادفی نبود. چه اون کارت کلیدهای نینتندو، چه انحصار طلبی ایکس باکس، نظارت روی GPT و حتی این راکت‌های جدید. ما به عنوان مصرف کننده داریم یه معامله بزرگ می‌کنیم.
آره، یه مبادله خیلی حساس.
ما داریم حریم خصوصی و مالکیت واقعی خودمون رو با راحتی و دسترسی مبادله میکنیم. و خب قدرت داره به شدت تو دست شرکت‌های عظیم متمرکز میشه.
ولی باید یادتون باشه آینده از پیش تعیین شده نشده. هر خریدی که ما میکنیم یا هر اشتراکی که لغو میکنیم، مثل همون اعتراض به سونی، یه رأی برای تعیین مسیر آینده تکنولوژیه.
کاملا درسته. و برای پایان من میخوام یه فکر جدید رو مطرح کنم تا خودتون بهش فکر کنید. امشب دیدیم که شرکت ها میتونن لایسنس بازی شما رو باطل کنن، دولت ها میتونن هوش مصنوعی رو محدود کنن و هکرها هم راحت کنترل شبکه رو به دست میگیرن. حالا تصور کنید تو آینده ای نه چندان دور تمام این سرویس ها به هم متصل بشن. اگر تو آینده تمام دسترسی‌های دیجیتال و حتی امکان سوار شدن شما به همون پرواز 2 ساعته به توکیو به یه سیستم هویت متمرکز گره بخوره، چی؟ سیستمی که بتونه تنها با فشار یه دکمه از طرف یه نهاد یا شرکت کلاً لغو بشه.
یه سناریوی واقعاً ترسناک.
آره،
اون وقت باید از خودمون بپرسیم چه کسی واقعا مالک زندگی شماست؟ شما یا کسی که انگشتش روی اون دکمه است؟ از طرف این کاوش عمیق از همراهی شما ممنونم. فردا که بیدار شدید حتما با چشمانی بازتر به دنیای تکنولوژی نگاه کنید. خدا نگهدار.